بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 226، تاریخ 18 فروردین ماه سال 1371، صفحه 440.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين، لأن الواجب إما مردد بين أمرين متنافيين، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة وبين القصر والإتمام في بعض المسائل، وإما مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك في كون السورة جزءا، وليس المثالان الأولان من الأقل والأكثر كما لا يخفى. واستعانة أرواح مطهرة أنبياء وأولياء، مخصوصا روح مقدس امام هشتم علیه السلام، و با یاد شهدای جنگ و انقلاب و سید و شهدای ایران حضرت امام و امت قدس الله روحه الزکیه، و با استدعا از درگاه ذات مقدس پروردگار که خداوند به هممون توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو عنایت بفرماید، بحث رو آغاز میکنیم. در ابتدای کتاب رسائل شیخ انصاری فرمودند مجتهد وقتی توجه به حکم شرعی می نماید، یا قطع به حکم شرعی پیدا می کند، یا ظن به حکم و یا شک در حکم. لذا کتاب رسائل 3 رساله داشت: رسالتون فلقت، رسالتون فزن، که اینا بحثاش تمام شد. فعلا بحث ما در رساله شک است. در رساله شک فرمودند به طور کلی شک یا در تکلیف است یا در مکلف و به. شک در تکلیف هم 3 قسم داشت: یا شک در وجوب است، یا شک در حرمت است، و یا دوران بین محظورین. هر کدام از این 3 قسم هم شکمون یا به خاطر فقدان نفس بود یا اجمال نفس یا تعارض نفسین و یا شبهه موضوعیه. نتیجتاً شک در تکلیف 12 مسئله داشت. 3 در 4 ضرب بشه میشه 12، که هر 12 مسئله رو ما بحثاش رو قبلا داشتیم و تمام شد. این شک در تکلیف. تارتن شک در مکلف و به هست، یعنی یقین به تکلیف دارم، نمیدونم مورد تکلیف چه چیز است. یقین دارم یه واجبی هست، نمیدونم نماز ظهر است این واجب یا نماز جمعه است. شک در مکلف و به. در این مبحث هم 3 مسئله داریم ما، یا 3 مطلب بگیم، 3 مطلب داریم. مطلب اول شبهه تحریمیه بود، یقین دارم یه شیء بر من حرام. یه مایه بر من حرام، نمیدونم این مایه ظرف اول است یا ظرف دوم است. شبهه تحریمیه. این مطلب 4 مسئله داشت. شبهه تحریمیه فقدان نفس و اجمال نفس و تعارض نفسین و شبهه تحریمیه موضوعیه. این 4 مسئله مطلب اول رو باز ما بحثاشو کردیم، تمام شد. مطلب دوم که آغاز بحث ماست، شک در مکلف و به هست و شبه وجوبیه است. یقین دارم یه واجبی به عهده من هست، یقین به تکلیف دارم، نمیدونم این واجب این فرد است یا آن فرد. شبهه وجوبیه. شبهه وجوبیه ما ابتدا تقسیماتشو میگیم بعد وارد یک یک اقسامش میشیم. شبهه وجوبیه دارای 9 قسم میباشه. شما دقت داشتید تمام شبهات قبلی تا اینجا، چه شک در تکلیف، چه شک در مکلف و به، هر کدوم چهار قسم داشتن، ولی این قسم، این مطلب شبهه وجوبیه، نه قسم داره. به خاطر این که در شبهه وجوبیه و شک در مکلف و به، این دو شیئی یا این اشیایی که با هم مشتبه شده اند، حالا میگیم این دو شیئه دیگه، حد اقل بشه، این دو شیئی که با هم مشتبه شده اند تارتن دو امر متباین هستند. یعنی هیچ ارتباطی این دو امر با هم ندارد، دو شیء مستقلن. مثل این که روز جمعه یقین دارم نمازی بر من واجب است، پس یقین به تکلیف، نمی دانم این نماز نماز ظهر است یا جمعه است. دو امر متباین، ظهر و جمعه، دو تا امر مستقل. این شبهه وجوبیت و دوران امر بین متباینه. خود این مورد چهار قسم داره: دوران امر بین متباینه، یا به خاطر اجمال نص است، یا فقدان نص است، یا تعارض نص، و یا شبهه موضوعی. میشد چهار. و تارتن این دو شیء مشتبه رابطه شون با یک دیگر رابطه تباین نیست، بلکه رابطه اقل و اکثر می باشن. مثلا یقین دارم نمازی بر من واجب است، نمیدونم این نماز بدون سوره است که بشه عقل، یا این نماز با سوره است که بشه اکثر. اینجا یقین به وجوب دارم، واجب مشتبه هست بین دو شیء، یکی اقل است نماز بدون سوره، یکی اکثر است نماز با سوره. خود این اقل و اکثرم پنج قسم داره که حالا وارد تقسیماتش دیگه نمیشیم، او در جای خودش خواهد آمد. چهار قسم متباینه، پنج قسم اقل و اکثر، میشه نه قسم. پس شبهه وجوبیه شک که در مکلف و به نه قسم داره. اینو مفصل متعرض شدیم که دیگه مطلب در آینده از دستتون در نره با این تقسیم ها. بدونید از کدام قسم چجوری بحث میکنه. این تقسیم مثلا سوال در شبهه تحریمیه هم که مطلب قبلی باشه، ما آنجا هم اقل و اکثر میتونیم فرض کنیم. چرا در اون بحث شما هیچ اسمی از اقل و اکثر نبردید؟ مثلا یقین دارم در نماز خواندن عزیمه یعنی سوره‌ای که سجده داره حرام است. نمیدانم آیا فقط آیه سجده خواندنش حرام است یا کل سوره خواندنش حرام. شبهه تحریمیه و اقل و اکثر هم هست. چرا در اونجا بحث اقل و اکثر رو عنوان نکردی؟ جوابش اینه، در شبهه تحریمیه اگر دوران امر بین اقل و اکثر بوده باشد، آنجا علما بل اجماع براءت جاری میکنن. میگن اقل قدر متیقن است، حرمت اقل معلومه، نسبت به حرمت اکثر شک داریم، اصالت البراءه جاری میکنیم. میگیم اصل اینه که اکثر حرام نیست، تمام سوره حرام نیست. این مثاله که میگیم سوره عظیمه ها، کسی بعد رو یک حکم فقهی تلقی نکنه که بس فقط آیه سجده مثلا، نه الان ما مثالی داریم بس فقهیشو نداریم. پس معلوم شد در شبهات تحریمیه اقل و اکثر اگر داشته باشیم، ولی نزاع نداریم درش، بحثی درش نداریم، لذایی بحث در شبهه تحریمیه عنوان نشود. این خلاصه تقسیم بندی تمام بحث‌های آیندهمون و یک گذری بر بحث گذشته که اشاره کردیم. چند فصل بخونیم. المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین. مطلب دوم ما توضیح دادیم دیگه، مطلب دوم از شک در مکلف و به. مطلب قبلی، مطلب اول بحث رسالت و شک، شک در تکلیف بود. 12 مسئله داشت، توضیح دادیم بحثش تمام شد. مطلب دوم شک در مکلف و به. شک در مکلف و به 3 مطلب داره. یکی شبهه تحریمیه بود، 4 مسئله داشت، بحثش تمام شد. مطلب دوم یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف و به داریم، شبهه وجوبیه است. مطلب دوم در اشتباه واجب است به غیر حرام، یقین داریم واجبی داریم، نمیدانیم واجبمون شماره 1 و یا شماره 2 هستش، اشتباه واجب به غیر حرام. و هو و این اشتباه واجب به غیر حرام 9 قسم داره. و هو و این اشتباه واجب به غیر حرام بر 2 قسم است. ما از خارج توضیح دیم 9 قسم میشه، این 2 قسم میشه. اینجا عبارت های کمی استراب داره، این کتاب های جدید تو حاشیه میره بعضیاش، دقت داشته باشید. لأن الواجب اما مرددون، چرا بر 2 قسمه یا چرا 9 قسم میشه با توضیحات ما بعد از که بیان میکنه. به خاطر این که واجب ما یا مردد است بین 2 امر متنافی، این مشتبه ما یا 2 امر متنافی هستش، با هم هیچ گونه ارتباطی ندارن، 2 امر متباین است، یکی نماز ظهر و یکی نماز جمعه هستش، اینا 2 عمل مستقلن. کما اذا تردد الامر، چنانچه اگر امر مردد شود بین وجوب ظهر و یا وجوب جمعه در روز جمعه، در روز جمعه یقین داریم ما یک واجبی داریم، نمیدونیم واجبمون نماز ظهر یا نماز جمعه میباشه، این میشه از کنم یقین به تکلیف، شک در مکلف و به شبه وجوبیه، دوران امر بین متباینه. یا بین قصر و اتمام، فرض کنید کسی 3 فرسخ و خورده ای رفته نزدیک 4 فرسخ، شک داره آیا 4 فرسخ تمام شده که باید نمازش قصر بخونه یا نه هنوز تمام نشده که باید نمازش رو تمام بخونه. قصر و اتمام هم 2 تا عمل متباین با هم هستن، اقل و اکثر حساب نمیشن، کسی خیال نکنه اینا اقل و اکثر، نه، نماز قصر و نماز اتمام 2 تا عمل مستقل متباین از یک دیگر هستن که هیچ گونه رابطه و ارتباطی با هم ندارن. چنانچه اگر مردد شود امر بین قصر و تمام در بعضی از مسائل و در بعضی از موارد، در بعضی از موارد است که امر مردد میشه بین نماز قصر و نماز تمام، اینم شبه وجوبیه میشه، دوران امر بین متباینه. خود این قسم در پایان اشاره میکنن 4 مورد داره، خود این دوران امر بین متباینه این 4 قسم داره، یا به خاطر اجمال نسل، یا به خاطر تعارض نسل، یا به خاطر فقدان نسل، و یا شبه موضوعیه هستش. این 4 قسم داره. و اما مردد بین الاقل و الاکثر، و یا امر دائر بین اقل و اکثر می باشد، یعنی این دوتا مشتبه ما رابطه شون با هم رابطه اقل و اکثر است، یکی اقل است دیگری اکثر هستش. کما اذا ترددت صلات الواجبه، چنانچه اگر نماز واجب مردد شود بین ذات سوره، بین نماز با سوره و نماز فاقد سوره، یقین داریم نماز ظهر بر من واجبه، نمیدونم نماز با سوره است که اکثر باشه یا نماز بدون سوره است که اقل باشه، این شک من از کجا پیدا شده؟ لشک فی کون صورت جزء، به خاطر اینکه شک دارم در اینکه آیا سوره جزء نماز هست یا سوره جزء نماز نیست. اگر سوره جزء نماز باشه مثلا نماز 90 جزء پیدا میکنه، اگر سوره جزء نماز نباشه فرض کنیم نماز 89 جزء پیدا میکنه، یکی اقل دیگری اکثر. اینجا اقل و اکثر دقت داشته باشید، در جای خودش خواهد آمد، تقسیمات زیادی داره، شاید در حدود 27 قسم برای اقل و اکثر بشه درست کرد، لکن اقسامی که مبتلا به هست، محل نزاع هست، 5 قسمه که ما دیگه فقط عرض کنم که گفتیم 5 قسم داره اقل و اکثر، در بحث اقل و اکثر در جای خودش انشالله این تقسیمات رو مفصل ذکر میکنه. ولیس المثالان الاولان، اون دوتا مثال اول نماز ظهر و نماز جمعه، نماز قصر و نماز تمام، لیس المثالان الاولان من الاقل و الاکثر، اون دو تا مثال اول از اقل و اکثر نیستن. کسی فکر نکنه نماز ظهر و نماز جمعه چون نماز ظهر 4 رکعت، نماز جمعه 2 رکعت، اینا اقل و اکثر حساب میشن. نه، اینا دو تا عمل مستقل هستن، ارتباطی با هم ندارن. نماز قصر تمام، کسی خیال نکنه نماز قصر 2 رکعت، نماز تمام 4 رکعت، پس اینا اقل و اکثر حساب میشن. نه خیر، اینا دو تا عمل متباین مستقل هستن، ارتباطی به هم ندارن. و نیز اون دو تا مثال اول از اقل و اکثر کما لایق. خب در پایان این تقسیم اشاره به اون سوال میکنن، البته به این عنوان میفرمان بدان انا لم نذکر، ما ذکر نکردیم در باب شبهات تحریمیه از شک در مکلف و به، همین مطلب قبلی، مطلب اول در باب شبهات تحریمیه شک در مکلف و به، فقط 4 قسم ذکر کردیم، دوران امر بین اقل و اکثر را ذکر نکردیم. بدان ما ذکر نکردیم در باب شبهات تحریمیه از شک در مکلف و به صورت دوران امر رو بین اقل و اکثر، اونجا اشاره نکردیم، با اینکه میشه درست که از شبه تحریمیه باشه دوران امر بین اقل و اکثر باشه. یقین دارم حرامی بر من هست، نمیدونم فقط آیه سجده هست یا نه کل سوره عظیمه هستش، سوره سجده هستش که در نماز حرامه بخونم مثلا، پس اینجا هم اقل و اکثر داریم شبه تحریمیه. چرا ذکر نکردیم؟ لأن مرجع دوران، به خاطر اینکه بازگشت دوران بین این دو، بین اقل و اکثر در اون شبهه تحریمیه به شک در اصل تکلیف هست. اونجا همه علما اجماع دارن در اینکه نسبت به اقل متیقن تکلیف، نسبت به اکثر شک در تکلیف دارن، اصالت البراءه جاری میکنن. اونجا جای نزاع نبود، به خاطر اینکه مرجع دوران بین اقل و اکثر در اون شبهه به شک در اصل تکلیف هست. لأن الاقل لهین اذن، به خاطر اینکه اقل در این هنگام اگر شبه تحریمیه باشه شک در مکلف و به باشه، اقل معلوم الحرمه و شک در حرمت اکثر داریم، اینجا براءت جاری میکنیم. بله؟ بله. حالا این کتاب ها هم به یک اعتبار میشه گفت غلط ننوشته بحثه. حالا در بحث اقل و اکثر اینجا اصلا همین کتاب قدیم شما در طبق همین مبنا بحث رو داشته باشید. در باب اقل و اکثر ما یک تقسیم میکنیم، اقل و اکثر یا استقلالی است و یا ارتباطی هستش. بعد اونجا حکم فرق میکنه، در اقل و اکثری که استقلالی باشد اکثر معلوم الحرمه میشود، اقل و اکثری که عرض کنم که ارتباطی باشد اقل معلوم الحرمه میشود، که بحث ما معمولا در همین ارتباطی هستش. لذا همین شکل قدیم کتاب رو بخونیم بهتره. بله، به خاطر اینکه اقل علی حال معلوم الحرمه است و شک در حرمت اکثر داریم، براءت شد. و اما القسم الاول، اما قسم اول که عرض کنم که دوران امر بین متباینین باشه، میخوان بفرمایند 4 قسم داره. اما قسم اول، پس کلام در این قسم اول یقع و واقع می شود در ضمن چند مسئله؟ 4 مسئله. علا مثل ما ذکرنا، در مثل اون چی که ذکر کردیم در اول باب، در اول بحث عرض کنم که براءت گفتیم، هر یک از این مسائل 4 مسئله پیدا می کنه. چرا؟ لأنه به خاطر این شنچلین است، اما این که مشتبه می شود واجب به غیر حرام از جهت عدم نص معتبر، یا واجب به غیر حرام مشتبه می شود از جهت این که فقدان نص است، و یا اجمال نص است، و یا تعارض نص می باشد، این 3 مورد، او من جهت اشتباه موضوع، و یا به خاطر اشتباه موضوع می باشد، شبه موضوعی است. پس دوران امر بین متباینین 4 مسئله و 4 قسم و 4 مورد خواهد داشت. اما الاولا فالکلام فیه اما فی جواز المخالفه القطعی. وارد می شوند در ذکر حکم هر یک از این اقسام. اما قسم اول، شک در مکلف و به هست، شبه وجوبیت، دوران امر بین متباینین است و منشأ شبه فقدان نفس می باشد. این قسم اول. مثلا یقین دارم یه نمازی بر من واجب است در روز جمعه. بعضی از علما فتوا دادن اون نماز نماز ظهر، بعضی فتوا دادن نماز جمعه. هر چه تفحص کردم هیچ دلیلی در روایتی بر تعیین یکی از این دو من پیدا نکردم. این قسم اول. در این قسم اول ما دو بحث داریم. یک، آیا مخالفت قطعیه جایز است در این مورد یا جایز نیست؟ جایز است که من از هر دو شیء براءت جاری کنم، نه نماز ظهر بخونم و نه نماز جمعه. این یک بحث. البته دقت کنید، در همینجا عرض میکنیم محل بحث ما در جایی است که دلیل خاص نداشته باشیم. و الا اگه دلیل خاصی داشتیم که هر دو مورد رو نمی شود ترک کرد، مثلا اجماع داشتیم، مثل مسئله نماز که اجماع و ضرورت قائم شده که نماز رو نمیشه ترک کرد، خب اینجا از محل بحث ما خارجه. اینجا دلیل خاص داریم که هر دو مشتبه رو نمیشه ترک کرد، اینجا ما بحثی نداریم. ولو دو نفر از علما مرحوم محقق خونساری و صاحب قوانین اینجا فتوا دادن که محل نزاع در جایی است که ما اجماع و ضرورت، یعنی دلیل خاص ولو داشته باشیم، ولی اینجا هم محل نزاع است. و بعد خودشون فتوا دادن هر جا دلیل خاص داشتیم این مشتبهین رو ترک نمی کنیم، هر جا جا دلیل خاص نداشتیم میتونیم هر دو رو ترک کنیم. که حالا نظر این آقایون هم در جای خودش میاد، ادلهشون رو ذکر میکنیم و رد میکنیم، او کاری بس. پس فعلا بحث اول این است که آیا هر دو مشتبه رو میتونم ترک کنم، مخالفت قطعیه جایزه یا جایز نیست. این بحث رو در یک کلمه تمامش میکنم، میفرمایند مخالفت قطعیه با مشتبهین جایز نیست، هر دو رو ترک کنم، چون لازمش این است که من مولا رو معصیت کرده باشم. به خاطر این که یقین دارم من امروز یه وظیفه‌ای به عهده‌ام هست، حالا یا ظهر یا جمعه، بیام از هر دو براءت جاری کنم، هر دو رو ترک کنم، لازمش اینه با تکلیف متیقن معلوم من مخالفت کردم و عقلای عالم میگن مخالفت با تکلیف مولا معصیت است و حرام. چه تکلیف معلوم به تفصیل باشد یا معلوم بالاجمال بوده باشد. این بحث اول و دلیلش تمام شد. باز عبارت چی بخونیم برسیم بحث. اما الاولا فالکلام فیه، اما مسئله اول که دیگه از خارج توضیح دادیم، مسائل با هم اشتباه نشن دیگه، شبه وجوبیه، شک در مکلف و به دوران امر بین متباینه، جهت شک ما فقدان نفس است. اما مسئله اول، پس کلام در این مسئله اول در دو بحثه، اما فی جواز المخالفت القطعیه یا در جواز مخالفت قطعیه می باشد. آیا مخالفت قطعیه جایز یا جایز نیست که هر دو مشتبه رو ترک کنم، اصالت البراءه از نماز ظهر جاری کنم، اصالت البراءه از نماز جمعه جاری کنم، اصلا روز جمعه نماز نخونم، آیا جایز است مخالفت قطعیه؟ نهایت دقت کنید در پرانتز می فرمایند این بحث در جایز که دلیل خاص نداشته باشید، جایز مخالفت قطعیه یا نه، فی غیر ما علمه، در غیر اون مواردی که علم داریم به دلیل خاص، به اجماع و یا ضرورت حرمت اون مخالفت قطعیه رو. اگر در جای دلیل خاص داشتیم که مخالفت قطعیه حرام است، اونجا که بحثی نداریم ما. کما در دو مثال سابق، مثال نماز جمعه، مثال قصر رو تمام، اونجا دلیل خاص داریم که انسان مسلمان نمازشو در هیچ حالتی نمیتونه ترک کنه، پس علی حال یه نمازی بر من واجبه، اونجا مخالفت قطعیه جایز نیست بلا اشکال، چنانچه در دو مثال سابق نماز ظهر و جمعه، نماز قصر رو اتمام. فإن ترک الصلاة فیهما، پس به درستی که ترک نماز در اون دو مثال رأساً مخالفت قطعیه کنیم، نماز رو ترک کنیم، مخالف با اجماع بلکه ضرورت میباشد. خب یک بحث، آیا مخالفت قطعیه جایزه یا نه. بحث دوم، و اما بی وجوب الموافقت القطعیه، بحث دوم اینه که آیا موافقت قطعیه لازمه، هر دو نماز رو باید بخونم یا نه یک نماز کافی. اما الاول، اما بحث اول که مخالفت قطعیه جایزه یا نه، فالظاهر حرمت المخالفت القطعیه، فالظاهر این است که در این مسئله شبه وجوبیه دوران امر بین متباینین فقدان نفس مخالفت قطعیه حرام است. هر دو مورد رو میشه ترک کرد. چرا؟ لأنها معصیتون اندل اقلا، به خاطر اینکه این مخالفت قطعیه معصیت حساب میشه در نزد اقلای عالم. شما علایال یقین داری امروز یک وظیفه ای داری، خب از هر دو بیایید براعت جاری کنی، این با این یقین خودت مخالفت کردی، یعنی با این تکلیف مولا مخالفت کردی، معصیت حساب میشه حرامه، به خاطر اینکه این مخالفت قطعیه معصیت است در نزد اقلا. فانهم، پس به درستی که اقلای عالم فرق نمیگذارن بین خطابی که معلوم به تفصیل و یا معلوم به اجمال بوده باشد در حرمت مخالفتش و فی حدها معصیه و در شمردن این مخالفت رو معصیت. همینقدر تکلیف معلوم باشه، چه به تفصیل معلوم باشه یا به طور اجمال تکلیف معلوم باشه، دیگه حق مخالفت با تکلیف مولا رو نداری، چون علایال علم به تکلیف مولا داری. و یظهر، می‌فرمایند ظاهر می‌شود از محقق، از مرحوم محقق، دوران حرمت مخالفت مدار اجماع. صاحب قوانین و مرحوم محقق صاحب روضات الجنات می‌فرمایند که این مخالفت قطعی حرام است مدار دلیل خاصه. هر جا دلیل خاص داشتیم مخالفت قطعی حرامه، هر جا دلیل خاص نداشتیم مخالفت قطعی اشکال نداره. از مرحوم محقق ظاهر می‌شود دوران حرمت مخالفت مدار اجماع را، و ان الحرمه فی مثل الظهر والجمعه، حرمت مخالفت قطعیه در مثل نماز ظهر و نماز جمعه از جهت اون اجماع می باشد. چون اجماع داریم که نماز ظهر و جمعه رو نمیشه ترک کرد، پس حرام مخالفت قطعیه. و یظهر من الفاضل القومی، از فاضل قومی صاحب قوانین هم ظاهر می شود میل به همین قول که هر جا دلیل خاص باشه مخالفت قطعیه حرامه، اگه دلیل خاص نداشته باشیم مخالفت قطعیه اشکال نداره، میتونیم با تکلیف معلوم مخالفت قطعیه کنیم. اما میفرمان اقوا چیزیست که تو شناختی، نه جایی که دلیل خاص داشته باشیم که اصلا محل بحث نیست، او رو بذارید کنار. بحث ما در جاییست که دلیل خاص نداریم، دلیل خاصی هم نداریم، از این طرف یقین داریم که یک وظیفه و تکلیفی داریم، آیا میتونیم مخالفت قطعیه کنیم یا نه؟ اقوا این است که در اینجا هم مخالفت قطعیه جایز نیست، چون مخالفت با تکلیف مولا میشود. البته توضیحش رد حرف این دو بزرگوار بعدا خواهد آمد. و اما ثانی ففیه قولا، اما بحث دوم از مسئله اول، آیا موافقت قطعیه لازم است یا لازم نیست؟ آیا در جایی که دو مشتبه داشتیم متباین بودن واجب هر دو رو انجام بدم موافقت قطعیه کنم، یا اکتفاء به یکی از این دو مشتبه جایز است؟ در اینجا علما دو قول دارند، البته متأخرین از دو قول بیشتر دارن، قالب تفصیل داریم، فعلا کاری بونا نداریم، در پایان بحث اگر شد اشاره به اون نظریات متأخرین هم میکنم. فعلا دو قول. بعضی از علما میفرمایند موافقت احتمالی کافی، بعضی از علما می فرمایند موافقت احتمالی کافی، یعنی یکی از این دو مشتبه رو انسان انجام بده کافی، لکن شیخ انصاری می فرمایند موافقت قطعیه هم لازم است. یعنی هر دو مشتبه رو انسان باید انجام بدهد. به چه دلیل؟ دلیلشون اینه، می‌فرمایند برای وجوب موافقت قطعیه مقتضی موجود است و مانع مفقود است. نتیجه میگیریم واجب است موافقت قطعیه. به چه بیان مقتضی موجود است؟ قبل از بیان دلیل یه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که علمای شیعه معتقدند که احکام مشترک است بین عالم و جاهل، هم عالم مکلف به احکام است و هم جاهل. و به عبارت دیگر یکی از شرایط وجود حکم علم نیست. چه علم داشته باشی یا نه، حکم بر انسان ثابت است. به چه دلیل؟ بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه دلیل دارند علما، علمای شیعه. یکی اجماع، دلیل دوم اخبار متواتره. روایات زیادی داریم که میگه احکام مشترک بین عالم و جاهل. دلیل سوم یه دلیل عقلی است، میگن اگر احکام شرعی مختص به عالم باشد، مستلزم دور است. به خاطر اینکه از یک طرف تا حکم نباشد شما نمیتونید علم به حکم پیدا کنید، پس علم توقف دارد در حکم. حالا از این طرف شما میگید حکم هم توقف داره بر علم، تا علم نباشد حکم نیست. این شد دور، علم توقف بر حکم داره، لازمش اینه حکمم توقف بر علم داشته باشه و دور باطل. این مقدمه خلاصه اشتراک احکام بین عالم و جاهل. دقت کنید این بحث مهمی هست، اشتراک احکام بین عالم و جاهل. من مصادرش رو در سه کتاب اصولی میگم که بعد مراجعه بفرمایید. در اصول فقه جلد دوم صفحه 32 به طور مفصل و جالب این بحث عنوان شده است. در کتاب رسائل شیخ انصاری در دو مورد این بحث رو متعرض میشه، یکی در صفحه 26 کتاب رسائل چاپای قدیم رحمت الله، یکی هم در همین محل بحث ما صفحه 263. در کفایه هم مرحوم آخوند در یک جا خیلی گذرا در جلد دوم کفایه در بحث اجتهاد و تقلید به مناسبت در یک خط صفحه 431 این بحث رو متعرض می شود، ولی بهترین جاش همون کتاب اصول فقه هست که خیلی مفصل و جالب بحث کرده. و به همین خاطر من اینجا این تذکر رو عرض بکنم که برای طلبه‌ای که اصول میخوانه چه رسائل و چه کفایه، حتی در اوائل درس خارج کتاب اصول فقه مظفر باید کتاب بالینی انسان باشه، یعنی مرتب به این کتاب باید مراجعه داشته باشه. و بنده توصیه میکنم اگر دوستان عمیق نخوندن کتاب اصول فقه رو، حتما یه بازنگری مجدد و دقیق بر این کتاب داشته باشن. نکات جالبی رو با تسلط خاصی که مرحوم مظفر داشته، شاگرد مرحوم آش محمد حسین بوده، آش محمد حسین در اصفهانی کمپانی شاگرد ایشون بوده، اون مباحث ضروری رو که در رسائل و کفایه لازم بوده دانستنش، ولی این دو بزرگوار گذرا ازش رد شدن، مرحوم مظفر خیلی مفصل با ترتیب بندی جالبی عنوان کردن. لذا توصیه میشه اگر انسان در اصول فقه مرحوم مظفر تسلط خوبی داشته باشه، کارش در رسائل و کفایه راحته. ضمنی که به عبارتهای ساده کتاب، مثلا دوستان طلبه را دوستانی که در خدمتشون بودیم اصول فقه رو خوندیم، خب دقت در این زمینه ها نکاتی بوده اشارات شده دقت داشتن دوستان طلبه، این نکته رو دقت داشته باشن که به عبارتهای راحت مرحوم مظفر توجه نکنن. اونقدر مطالب عمیق و دقیق و ژرفی در دل این عبارتهای خیلی آسون و راحت وجود داره که خلاصه توصیه میشه دوستان قطعا یه بازنگری مجددی و کتاب اصول فقه حتما داشتن. خب حالا بگذاریم این مقدم. پس بنابراین نتیجه این که احکام مشترک است بین عالم و جاهل. حالا بیان مطلب، بیان دلیل، یک کلمه عرض کنیم که دیگه وقت نگه. بیان دلیل این است که موافقت قطعی واجب است، هر دو مشتبه رو باید اتیان کرد. چرا؟ دلیل این است که لا شک در این که احکام مشترک است بین عالم و جاهل. پس در این مورد که ما یقین به تکلیف داریم، ولو شخص تکلیف رو نمیدانیم، تکلیف مردد بین ظهر و یا جمعه، شخص تکلیف رو نمیدونیم، با این که جاهلیم ولی تکلیف بر ما ثابته، چون احکام مشترک بین عالم و جاهل. وقتی تکلیف بر ما ثابت شد، هیچ مانعی هم از ثبوت تکلیف به عهده ما نیست. نتیجه این که ذمه ما به این تکلیف مشغول شده، اشتغال ذمه حاصل شده، باید ذمه رو از این تکلیف بری کرد، رها کرد. لازمه براءت ذمه این است که هر دو مشتبه رو انسان انجام بدهد. وقتی هر دو مشتبه رو انجام داد، یقین پیدا میکنه که به وظیفه‌اش عمل کرده و تکلیف ثابت شده. این خلاصه دلیلیشون. یه دو سه خط بیشتر نیست، اشاره کنیم و متوجه بشیم. و اما ثانی، اما بحث دوم که وجوب موافقت قطعیه باشه، پس درش دو قول است. اقوای این دو قول وجوب موافقت قطعیه است، لوجود المقتضی و عدم المانع. چون مقتضی موجوده، مقتضی وجوب موافقت قطعیه موجوده، مانع هم مفقوده. اما الاول که مقتضی موجود است، فلعن وجوب الامر المردد، پس وجوب این نمازی که مردد بین ظهر و جمعه است، وجوب اصل این امر و اصل این نماز ثابت است. در واقع وجوب این نماز رو که یقین داریم. و عرض کنم که امر به این شیء هم علا وجه یا ام العالم و الجاهل، امر به این نماز، امر به این شیء هم در وجهی که شامل شود عالم و جاهل را، صادر از شارع است، از شارع مقدس. امر به نماز هم صادر شده، امرم که صادر بشه هم شامل عالم میشه و هم شامل جاهل. حکم مشترک بین عالم و جاهل است. واصلون، تازه از این بالاتر این عرض کنم که امر هم رسیده به اون کسی که علم دارد به او تفصیلا. اون کسانی که در صدر اسلام در زمان پیامبر بودن، امر به اونها واصل شده و اونها تفصیلا به این امر عمل می کردن. پس بنابراین حالا ایال خود تکلیف اجمال نداشته، تکلیف ذاتا مجمل نبوده است. امر رسیده به اونها، اون کسانی هم که در صدر اسلام بودن تفصیلا بهش عمل می کردن. یک موانع دیگری پیش آمده، امر بر ما مجمل شده. خب دقت کنید، اذ لیس موضوع الوجوب، این اذ دلیل برای اینه که چرا امر یعم العالم والجاهل. فرمودن امر حکم شامل عالم و جاهل میشه. چرا حکم شامل عالم و جاهل میشه؟ دلیل میارن، زیرا لیس موضوع الوجوب، موضوع حکم، موضوع وجوب در اوامر مختص به عالم به اون اوامر که نیست، تکالیف که مختص افراد عالم نیست. و الا لازم الدور، و الا اگر تکلیف مختص عالمین باشه، یعنی شرط تکلیف علمه، مستلزم دور میشه. کما ذکره العلامه، چنانچه علامه این دور رو ذکر کرده در کتاب تحریر. چرا؟ از کنم که بیان دور، لأن العلم بالوجوب، چون شما علم به وجوب، علم به تکلیف پیدا کنید، این توقف داره بر وجوب. باید در لوح محفوظ وجوبی باشه، شما برید علم به این وجوب پیدا کنید. فکیفه توقف الوجوب علی، پس چگونه از اون طرف حکم هم توقف بر اون علم داشته باشه؟ از اون طرف چگونه شما میگید؟ پس علم شما توقف داره بر اینکه حکمی در واقع باشه، شما علم به حکم پیدا کنید. از این بر شما میگید حکم مختص عالمین است.